اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم شنبه 4 ماه جنوری سال 2025 میلادی است. قبل از این که گزارش ها و مطالب برنامه امروز صبح رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. یک مقام وزارت داخله طالبان گفته است که از هر 10 افغان یک تن معتاد به مواد مخدر است. عبدالرحمن قاسمی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، دیروز گفت شمار تخمینی معتادان در افغانستان به حدود 4 میلیون نفر میرسد. وی در گفتگو با رسانه‌های داخلی مدعی شده است که طی سال گذشته 100 هزار معتاد تحت درمان قرار گرفتند که 95% آنان بهبود یافته است. با این حال پیش از این گزارش های مبنی بر این که بسیار از معتادان درمان شده به دلیل نبود فرصت های کاری دوباره به اعتیاد روی آورده اند نشر شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح تولید مواد مخدر در آن بالاست، اما ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرد. با این حال اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2024 نسبت به سال 2023 19% افزایش یافته است. مقام های طالبان می گویند که به دلیل برفباری و طوفان شدید شاهراهای سالنگ و کابل غور بر روی تمامی موترها بسته شده و تلاش ها برای بازگشایی این شاهراه جریان دارد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، با نشر خبرنامه گفت این شاهراه حوالی ساعت 2:30 صبح روز جمعه 3 ماه جنوری برای تردد موترها بسته شده است. حقشناس افزود که این شاهراه به هدف جلوگیری از تلفات انسانی با گونه موقت برای ترافیک بسته شده است. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته است که ضخامت برف در ساحات مختلف این شاهراه متفاوت است. ضخامت برف در سالنگ شمالی 45 سانتی متر و در برخی از ساحات 97 سانتی متر و در سالنگ جنوبی 78 سانتی متر و در برخی از ساحات به 116 سانتی متر رسیده است. با گفته وی کارکنان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها روند تخلیه وسایط را از نقاط آسیب پذیر در دو طرف سالنگ آغاز کرده و تلاش ها برای جلوگیری از تلفات انسانی در این مسیر جریان دارد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران میگوید که بند پاشدان که از سوی کشور همسایه افغانستان بالای دریای هریرود ساخته می شود، جریان آب را محدود می سازد و می تواند در تضاد با معاهدات دو جانبه باشد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز جمعه 3 ماه جنوری اعتراض شدید و نگرانی کشورش را از محدودیت نامتناسب ورود آب به ایران به دلیل پروژه بند پاشدان هرات ابراز کرد. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، به نقل از بقایی نگاشته است که گفته است جمهوری اسلامی ایران بارها به طرق مقتضی به ویژه از مجاری دیپلماتیک رسمی و سازوکارهای کارکردی یا فنی به طرفهای افغان تاکید کرده است که بهره برداری از منابع و حوزه های آبی نمیتواند در رعایت حقوق ایران وفق معاهده های دو جانبه یا اصول و قواعد عرفی و نیز اصل مهم حسن همجواری و نیز ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد. اخیراً وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ادامه کار بند آبگردان پاشدان خبر داده، گفته است که در حال حاضر ساخت این بند تا 80% تکمیل شده است. پناهجویان افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، میگویند که صبح دیروز پلیس تلاشی خانه به خانه در برخی از نقاط این شهر را آغاز کرده و ده ها افغان از جمله زنان و کودکان را بازداشت نموده است. مقامات پاکستانی تو هنوز در این مورد چیزی نگفتند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در اواخر ماه نوامبر گفت که سر از آغاز سال 2025 میلادی هیچ افغان فاقد اجازه اقامت موسوم به NOC حق زندگی در اسلام آباد را نخواهد داشت. شماره از پناهجویان افغان در اسلام آباد دیروز مدعی شدند که پلیس افرادی را که دارای اسناد قانونی اقامت در پاکستان بودند نیز با خود برده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. آنالینا بیربوک وزیر خارجه آلمان که با ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خود به دمشق رفته است به رهبر نو سوریه در مورد ایجاد نظام اسلامگرا در این کشور هشدار داد. خانم بیربوک که در قصر رهبر برکنار شده سوریه بشار الاسد با احمد الشر رهبر جدید آن کشور ملاقات کرد، قبل از ترک سوریه در یک کنفرانس خبری گفت که اروپا سوریه در حال انتقال را کمک خواهد کرد اما یک چهارچوب اسلامگرا را تمویل نخواهد کرد. وی افزود که تنها به خاطر منافع امنیتی کشور خود سخن نمیگوید، بلکه بسیاری از اتباع سوریه که در آلمان با او ملاقات کردند به عین نظر می باشند. وی همچنان در مورد حقوق زنان در سوریه و توجه به آن تاکید ورزیده است. بیربوک و بارو اولین دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا هستند که پس از سقوط نظام بشارالاسد به سوریه می روند. شورشیان سوریه تحت رهبری گروه تحریر شام با قیادت احمد الشرع در 8 ماه دسامبر دمشق را تصرف کردند و بشارالاسد رئیس جمهور مخلوی آن کشور پس از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد. حاکمان کنونی سوریه محدودیت‌های تازه‌ای را بر ورود شهروندان لبنانی به این کشور وضع کردند. برخی از منابع امنیتی در لبنان دیروز جمعه 14 ماه جدی در این باره به خبرگزاری فرانسه اطلاع دادند. با گفته این منابع این محدودیت ها پس از درگیری های مرزی با سوری های مسلح اعمال شده است. این نخستین بحران در بخش دیپلماتیک میان سوریه و لبنان دو کشور همسایه پس از سقوط رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سابق این کشور به شمار می رود. قبل از این شهروندان لبنان اجازه داشتند که بدون ویزا تنها با داشتن پاسپورت و یا کارت شناسایی وارد سوریه شوند. یکی از مقام های امنیتی لبنان که نخواست نامش افشا شود با خبرگزاری فرانسه گفته است که از بسته شدن مرز سوریه برای شهروندان لبنانی متعجب است. سفارت جمهوری چک که از سال 2012 تا کنون از ایالات متحده نیز نمایندگی می کند مأموریت خود را در دمشق پایتخت سوریه پس از یک ماه تعلیق بازگشایی کرد. سفارت چک در دمشق پس از آن که کشورهای غربی در سال 2012 سفارت‌های خود را به دلیل جنگ داخلی در سوریه مسدود کردند، از ایالات متحده و سایر کشورهای غربی نمایندگی می‌کند. یان لیپاوسکی وزیر خارجه چک ناوقت پنجشنبه 2 ماه جنوری گفت ما فعالیت‌های سفارت خود را در جریان کریسمس اثر گرفتیم. او گفت رئیس بخش مسئول امور ایالات متحده برگشته است و افزود که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اخیراً با او تماس گرفته است تا مطمئن شود که ما این خدمات را ادامه می دهیم. وی گفت پراگ یک حامی سرسخت اسرائیل در شرقی میانه و اوکراین که با تهاجم روسیه مبارزه می کند در حال حاضر با احتیاط بر وضعیت سوریه نظارت می کند. لیپاوسکی گفته است که مقامات تشکیل دهنده دولت جدید سوریه بر اساس گذشته ایشان در فهرست های مختلف تحریم ها قرار دارند. ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه 3 ماه جنوری یک گروه هکرهای مستقر در بیجینگ را که با دولت چین ارتباط دارد تحریم و آنها را متهم به هدف قرار دادن زیربنای مهم دولت ایالات متحده آمریکا کرد. وزارت مالیه ایالات متحده گفت که گروه Integrity Technology Group را به دلیل نقش آن در حملات متعدد از سال 2021 به نهادهای ایالات متحده به ویژه به بخش‌های مهم زیربنایی تحریم کرده است. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت این گروه یک قراردادی بزرگ دولتی چین است که با وزارت امنیت آن کشور ارتباط دارد. میلر در بیانیه گفت هکرهای این گروه به هدایت دولت چین کار می‌کردند و زیربناهای مهم را در ایالات متحده آمریکا و خارج از کشور هدف قرار می‌دادند. با گفته میلر هکرهای این گروه با موفقیت چندین شرکت ایالات متحده و خارجی، پوهنتون‌ها، ادارات دولتی، فراهم کنندگان مخابرات و سازمان‌های رسانه‌ای را هدف قرار دادند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و داشته‌های این برنامه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که 72% جمعیت مناطق روستایی افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانوی دسترسی ندارند. در گزارش این وزارت که در 25 دسامبر 2024 به نشر رسید، آمده است که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی شفاخانه دارد. عدم دسترسی 72% جمعیت افغانستان به خدمات صحی اولیه و ثانوی چه پیامدهایی را می‌تواند داشته باشد؟ موضوع مطلب است که همکارم وکیل احمد احساس بدان پرداخته است.
این که در یک کشور مردمان دور افتادهش که دسترسی و خدمات صحی ندارن از میان 400 ولسوالی تنها 93 ولسوالی شفاخانه داشته باشد، آیا قابل مکس نیست؟ در مورد افغانستان صحبت میکنیم، کشوری که وزارت صحت عامه‌اش اعلان کرده که در بیش از 300 ولسوالی این کشور شفاخانه هایی که خدمات اولیه و ثانوی را ارائه کنند وجود ندارد.
ما بارها در مناطق مختلف شاهد از این بودیم که به دلیل عدم موجودیت مراکز یا کلینیک های صحی بسیار از کسا بیماران و مریض هایشان را در جریان انتقال به مناطق دیگر یا در مرکز شهر از دست دادند.
البته اگر زنان را در چند سال آینده به طور کامل از بدنه سکتور صحت این کشور حذف کنند، معلوم است که اتفاقات خطرناکتری خواهد افتاد، چون در جامعه سنتی افغانستان دیگر قابله و نرس یا دکتر ولادیمیر سایی موجود نخواهد بود تا زنها مشکل خود را با آنها مطرح کنند.
اگر امی مسئل ایدامه پیدا بکنه و البته دکتر خانم دختر خانم ها را نبانند که به تحصیلشان ادامه بتن، بدون شک مرگ میره مادران در ولسوالی ها و سهایی که دوردست از ولایت سن زیادتر زیادتر میشه.
با پرسنل صحی از بخش زنانه شدیدن نیاز داریم و خاصتا در ولسوالی ها باید همچین امکاناتی باشد که دکتران متخصص و با تجربه باید در شفاخانه ها حضور داشته باشه.
اکنون پاسخ این سوال واضح میگردد که چرا تا هنوز رقم مرگ و میر مادران در افغانستان به صفر نرسیده است و تا هنوز هم مردم به کلینیک ها در ولسوالی ها مراجعه نمی کنند.
کلینیک وجود دارد، ساختمانش موجود است، اما پرسنل کافی ندارد، دکتر نیست، خصوصا در بخش بانوان دکتر زن بسیار کمبوتات است، مردم بسیار با مشکل زیادی در این زمینه مواجه هستند.
طبابت ارزی خدمات به اساس دانش است و به اساس تجارب است و احترام به شخصیت و وجود فرد. زمانی که شما مراکز صحی دارین و در اونجا کادر متخصص ندارین، بنابراین ارزی خدمات شما محسوب نمیشه، محسوس نمیشه.
یک از سوالایی که بیشتر افراد مطرح میکنند این است که چرا در 20 سال گذشته کار آنچنانی در ولسوالی های افغانستان صورت نگرفته و حداقل کلینیک های اولیه در بسا ولسوالی ها ساخته نشده است.
امنیت نبود و تیمی صحی و مؤسساتی که ارزی خدمات صحی داشتند علاقمندی نشان نمیدادند چو نقاط آسیب پذیر مرکز های صحی داشته باشند.
از طرف هم دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت اداره طالبان در پیامی که بر رسانه‌ها فرستاده است خبر از تصویب بودجه 7 میلیارد افغانی داده که قرار است در 318 ولسوالی افغانستان شفاخانه ساخته شود. و همچنان در تلویزیون ملی افغانستان در مصاحبه گفته است که با تکمیل این پروژه 10,000 بستر جدید اضافه خواهد شد.
لنی کومره چې دل لپاره بودیجه منزور شو او موږ څومره چې په دنجدې دوه یا دوه نیم میاشتو کې څومره په سرعت سره کار تر سره کړ، ځکه د کال منزو موږ په ولایتو کې صحیح مشخص کړی دی غل لپاره زمکه تثبیت شولې همدارنګه د ټولو هغه ولسوالیو چې هلته د ولسوالۍ د کچې روختونه موجود دي غل استونه جوړ شول مرکز سره وړل شول.
پالیسی های زد و نقیصی که وجود دارند بالاخره در دراز مدت یا در کل هم عوامل تحت شعای خود قرار میدن. ببین از یک سو انستیتوتای صحی امر میشه که باید مسدود شن و از سوی دیگر وزارت کابینهشان، وزیر کابینهشان ابراز نگرانی از صحت مردم میکنن. در اینجا ما پالیسی‌های غلطی داریم که متاسفانه در اینجا قربانیشان ملت است.
بیشتر کارشناسان به این باور هستند که در دراز مدت مردم افغانستان به کمبود نیرو در بخش‌های صحت روبرو خواهند بود. اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که با ساختن شفاخانه‌های زیاد در ولسوالی‌ها آیا می‌توان مشکل مردم را حل نمود؟ وکیل ساس، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مینا اکبری خبرنگار و مدافع حقوق زنان بدین باور است که سال گذشته میلادی برای قشر جوان و زنان افغان سال تلخ و غیر قابل پیش بینی بود. او در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که فرمانهای طالبان بنیاد شرعی ندارد و نباید به تغییر در عملکرد این گروه در قبال زنان امیدوار بود. توجه کنید به مصاحبه که همکارم سحر عظیمی با خانم اکبری انجام داده.
از سالی که گذشت برای ما بگوین، سال گذشته چقدر برای زنان و مردان افغانستان نگران کننده بوده و آزادی بیان با چه آزمون‌هایی در سالی که گذشت مواجه بوده؟
متاسفانه اگر از سال گذشته، از سال 2024 صحبت کنیم، موضوعاتی که یعنی کارایی شد که کاملا از ذهن ما، از فکر ما فراتر بوده. متاسفانه در افغانستان قسم که ما شما همگی شاهد حال هستیم و بودیم که در سال 2024 یکی از تلخترین سالی برای افغانهای ما، برای دختر خانمایی که در افغانستان هستن، برای تمام کشتر جوانی که در افغانستان هستن و از هر کشتر که هستن، بسیار یک سال تلخ بوده. متاسفانه ما در سال 2024 تحصیلاتی که آینده یک آرزوی همه جوانا بوده از دست دادن، یک به نام نسل جدیدی که ما داشتیم که آینده افغانستان قرار بود تضمین کنه و به یک پیشرفت سوق بده، متاسفانه ما اون نسل جوان از دست دادیم که آرزوها و امیدهایشان با خاک یکسان شد. امید داریم که بخیر سال 2024 حداقل یک سالی باشه که جوانای ما کدام آرزوهایی که دارن و کدام دستاوردهایی که هدف قرار دادن به او برسن. متاسفانه خودم شخصا در سال 2024 بسیار جات متضرر شدم، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ روحی. اگر ما بگویم نه تنها ما بلکه تمام افغانهای ما که در کشورهای همسایه مسافر هستن، مهاجر هستن و کسایی که در داخل کشور هستن، یک سال بسیار تلخ و بسیار یک سال ناامید کننده بود.
مینه جان، طالبان همواره این موضوع را بارها اشاره کردن که ما در روشنی شریعت برای زنان حق میدیم. سالی که گذشت هم محدودیت هایی که زنان افغان از سوی طالبان با او مواجه بودن افزایش یافت. موضوع بسته شدن مؤسسات نیمه‌عالی طبی هم موضوعی بود که نه تنها از نظر اجتماعی مردم برش واکنش نشان دادن، هم از نظر شرعی برش واکنش نشان دادن. فکر میکنید دلیل اصلی این فرمان های طالبان چی هست؟
خب طالبان گپ از شریعت میزنه. همگی ما شکر الحمدلله مسلمان هستیم، میفهمیم که در شریعت به یک خانم چقدر حق و حقوق انسانی داده شده. یک خانم حق داره تجارت کنه، یک خانم حق داره که تعلیم کنه، تحصیل کنه، حداقل بتونه که خوب و بد خودش تفکیک بتونه. شریعت میره نگفته که یک خانم تجارت نکنه، از خانه خود نبره، یک کار نکنه با ایجاب اسلامی. یعنی چی؟ اینا از نام شریعت، از نام اسلام اینا سوء استفاده میکنن. تا جایی که ما شما میبینیم و تمام کارهای از یا خلاف شریعت اسلام هستن. خب یک خانم اسمی که ما شما میفهمیم، خانم ها حتی نمیتونه که یک شب دکتری رو بخونه. خانم نباید دکتر باشه، خانم نباید انجینر باشه. خب پس خواهرای ما که مریض میشن، مشکلات رو میداشته باشه که حتی به یک خانم با آسانی گفته نمیشه، چی مانده که تو بری پیش یک دکتر مرد این مشکل خود مطرح کنی تا بتونی تداوی کنی؟ یعنی چی؟ بیان در شریعت گفته نشده که یک مرد حق نداره که دست زن لچ کنه، فشارش رو ببینه، یا یکان جایی است که باید معاینه شو، باید مرد دست نزنه، باید دکتر دندان مرد نباشه، خود دام در مکمل روی یک زن دست میزنه، خویان در شریعت گناه گفته شده. پس طالبان چرا نمیخواین که یک دکتر زن ما داشته باشیم؟ چرا میخواین که همگی افغانای ما از مریضی تلف شوند، از بین برن؟ یعنی چی؟ این هم در شریعت گفته شده، اینا از نام شریعت سوء استفاده میکنن.
گرفتن کمپاین‌های مختلف فادت اشاره کردید به عملکرد جامعه جهانی به خاطر بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان و راجع شدن دوسیه طالبان به محکمه بین‌المللی جرایم. فکر می‌کنید در این نبرد زنان افغان موفق به گرفتن حقوقشان خواهند شد در افغانستان یا خیر؟
متاسفانه تا وقتی که حکومت طالبان باشه، ما فکر نکنم خانمایی که باید قسمی که حق و حقوقشان برشان داده شوه نخواد داده شوه، چون اینا کسایی هستن که وعده هایشان صرف بر اساس یک گفتار هستن، نه بر اساس یک عمل. متاسفانه فکر نکنم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یکی از عوامل مهم در سقوط بشار الاسد در سوریه عدم کمک بود که او از متحدان چون روسیه، ایران و حزب الله دریافت میکرد که رژیم او را حمایت کرده و او را برای دهها در قدرت نگه داشته بودند. در حالی که شورشیان اسلامگرا شهرهای سوریه را زیر رو کردند، حامیان اسد نتوانستند با کمک او بشتابند. آنها حواسشان را از دست دادند یا به شدت تضعیف شدند. روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، حزب الله و ایران، پس از اقدامات دفاعی اسرائیل، ایالات متحده و سایر متحدان در پی تلاش ایران و حزب الله برای گسترش جنگ علیه اسرائیل مصروف بودند. جان کربی، مشاور ارتباطات امنیت ملی، در مصاحبه با صدای آمریکا خاطر نشان کرد شرق میانه تا حد قابل توجه متحول شده است. وی گفت وقت ایران از خواب بیدار می شود و به منطقه نگاه می کند متفاوت است و محور مقاومت آنها در بسیاری از نقاط شکسته شده است و آنها نیز به حیث یک قوه نظامی و به عنوان یک توانایی از نظر دفاع هوایی ضعیف شده اند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت مشخص نیست که رهبران ایران در مورد واقعیت جدید چه قضاوت خواهند کرد. وی گفت اگر من جای آنها می بودم، روند اقداماتی که آنها در دهه گذشته و تلاش برای حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه دنبال کرده اند با عنوان استراتژی شکست خورده نگاه می کردم. وقتی به حمایت آنها از گروه‌های نیابتی نگاه می‌کنید، با وضوح استراتژی‌های داشتند که دنبال می‌کردند تا اسرائیل را از خارج از سرحداتش تهدید کنند و البته حملات تروریستی را علیه سایر نهادها در منطقه انجام دهند. آقای میلر ابراز امیدواری کرد که ایران به سیاست شکست خورده خود نگاه کند و باید مسیر تشنج زدائی را انتخاب کند و تلاش ها برای دامن زدن و بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم را متوقف کند. وی گفت من هیچ خیالی ندارم که آنها تغییر در ذهنشان دارند، اما فکر میکنم این ارزیابی عاقلانه تر خواهد بود. گزارش های اخیر از سوی رئیس استخبارات ملی ایالات متحده نشان میدهد که اخیراً در ایران بحث های عمومی در مورد ارزش بازدارندگی سلاح های هسته‌ای وجود داشته است. دی ان آی همچنان گزارش داده است که ایران در حال حاضر مواد کافی برای بیش از 12 مورد از این سلاح ها را دارد. سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر سیاست متداوم ایالات متحده تأکید کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران از سلاح هسته‌ای دست یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI روز پنجشنبه گفت که مظنون حمله دهشت افغانی مرگبار روز سال نو در ایالت لوئیزیانا الهام گرفته از گروه دهشت افغان داعش بوده و به نظر می رسد به تنهایی عمل کرده است. مظنون یک سرباز سابق اردوی ایالات متحده بود. تحقیقات در مورد انگیزه ها و ارتباطات احتمالی با حمله دیگر با وسیله نقلیه در لاس وگاس که توسط یک سرباز آمریکایی رانده می شد ادامه دارد. خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را لینا روزبی به توجه می رساند.
حضور شدید پلیس در نیورلین به روز پنجشنبه بعد از آنکه یک راننده محاصره امنیتی را به جمعیتی که سال نو را جشن می گرفتند شکست و بر آنها حمله کرد. قبل از شلیک پلیس با کشته شدن راننده 14 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مظنون شمس الدین جبار یک عسکر سابق ارتش بود که در افغانستان خدمت می کرد. دو روز قبل از حمله جبار ویدیوهایی را به صورت آنلاین منتشر ساخت تا حمایت خود را از گروه دهشت افغان دولت اسلامی یا گروه داعش اعلام کند. کریستوفر رای از بخش مبارزه با تروریسم FBI می گوید
In the first video, Jabbar explains he originally planned to harm his family and friends.
در اولین ویدیو جبار توضیح می دهد که در ابتدا قصد داشت به خانواده و دوستانش آسیب برساند، اما نگران بود که عناوین اخبار بر جنگ بین مؤمنان و کافران تمرکز نکند. علاوه بر این او اعلام کرد که قبل از تابستان امسال به داعش پیوسته است.
داعش زمان حکومت وحشت را قبل از آن که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده به خلافت خود اعلام شده آن پایان دهد بر عراق و سوریه تحمیل کرد. رئیس جمهور بایدن به روز پنجشنبه با تیم امنیت ملی داخلی خود دیدار کرده و گفت
We're going to continue to relentlessly pursue ISIS and other terrorist organizations where they are ما به تعقیب بیامان داعش و سایر سازمان‌های تروریستی در جایی که هستن ادامه خواهیم داد و آنها هیچ پناهگاه امنی را در هیچ جای نخواهند یافت.
داعش با تعطیه‌ها در روسیه، ترکیه، ایران و جاهای دیگر در سراسر جهان تجدید حیات کرده است. شاخه داعش در افغانستان، خراسان، مسئولیت کشتن یک وزیر در ماه دسامبر را بر عهده گرفت که آخرین مورد از یک رشته بمب‌گذاری انتحاری در آن کشور بود. داعش از هواداران خود خواست تا در تعطیلات آخر سال حملاتی را انجام دهند. کلارا بروکارت، تحلیلگر با سوفان، میگوید که این گروه از رنج غیر نظامیان در غزه برای رادیکال شدن و جذب اعضا استفاده می کند. کلارا بروکارت از گروه سوفان می گوید
من فکر می کنم که این یک جنبه واقعا مهم است، در حالی که این یک تحویل جدیدتر است. همچنین می گویم که وضعیت فعلی در سوریه که در آن تا حد خلاء قدرت در مناطق خاصی از سوریه وجود دارد، احتمالا داعش را نیز تقویت خواهد کرد.
مقامات همچنان در حال بررسی انفجار سایبر ترک تسلا در خارج از هتل بین‌المللی ترامپ در شهر لاس ویگاس به روز چهارشنبه هستند. این لاری از طریق همان اپلیکیشنی که وسیله نقلیه مورد استفاده در نیورلین بود کرایه شده بود. مقامات راننده این موتر را ماتیو لیفزنبرگ، یک عسکر بر حال عملیات خاص اردوی ایالات متحده، شناسایی کردند. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI میگوید که در حال حاضر هیچ ارتباط قطعی میان این دو حمله وجود ندارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از آن افزایش یافت که اوکراین به جریان آن از طریق قلمرو خود به اتحادیه اروپا پایان بخشید. مسکو زمانی بیش از 1/3 نیازهای اروپا را تامین می‌کرد، اما این قاره توانسته است پس از حمله کرملین به اوکراین در سال 2022 از به دست آوردن گاز روسیه کناره گیری کند. هنری رجول، خبرنگار صدا آمریکا، در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
قیمت عمده فروشی گاز در اروپا روز پنجشنبه با بالاترین سطح خود از اکتبر 2023 به بعد رسید. این به دنبال تصمیم اوکراین برای پایان دادن به ترانزیت گاز روسیه از طریق خاک خود به اروپا در تاریخ 1 جنوری است. ماسکو قرار است سالانه بیش از 5 میلیارد دلار ضرر کند، در حالی که اوکراین حدود 800 میلیون دلار از طریق ترانزیت از قلمرو خود از دست خواهد داد. تامس اودانل، تحلیلگر انرژی، می گوید اما تاثیرات آن بر اروپا محدود خواهد بود.
همه چیز برای آن آماده شده بود. این اساساً قیمت تمام شده است. اکنون البته برنده و بازنده تا یک نقطه مشخص وجود دارد. برخی کشورها بیش از سایرین به این امر وابسته هستند. سلواکیا، مجارستان، به عنوان مثال اتریش، آنها گاز زیادتر خواهند داشت. فقط این است که آنها همانند دیگران باید پول بیشتر بپردازند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ماه گذشته گفت که دیگر به روسیه فرصت برای کسب میلیاردها دلار اضافی نمی‌دهد، در حالی که نیروهای این کشور به جنگ تجاوزکارانه در خاک اوکراین ادامه می‌دهد. رابرت فیکو، صدر اعظم سلواکی، از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است. این دو با هم در ماه گذشته در ماسکو ملاقات کردند. فیکو با حمایت غرب از کیف مخالف است. صحبت در روز چهارشنبه پس از قطع اوکراین گاز روسیه، او اتحادیه اروپا را به قربانی کردن منافع کوچکترها متهم کرد. صدر اعظم سلواکی میگوید
این تاثیرات شدید بر همه ما در اتحادیه اروپا خواهد داشت، اما نه بر فدراتیف روسیه.
در واقع اتحادیه اروپا وابستگی خود به گاز روسیه را به شدت کاهش داده است. بخشی از آن به لطف افزایش بزرگ واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده است. واردات گاز روسیه از طریق اوکراین حدود 5% از کل عرضه اروپا را تشکیل می دهد. بخشی از گاز از طریق سلواکی به اروپای غربی فرستاده شده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه قبل از تهاجم تمام عیار خود با اوکراین در فوریه 2022 بزرگترین تأمین کننده گاز اروپا بود. پوتین پاسخ اروپا را اشتباه محاسبه کرده است. چنانچه تامس اودانل می گوید پوتین خود را یک ناسیونالیست بزرگ روسی نشان میدهد. خوب این روسی بزرگ ناسیونالیست یکی از بزرگترین تجارت های روسیه را از دست داد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری رادیو.